بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. و اما حادثه بزرگی که در این ماه قرار داره و هفته گذشته هم اشاره مختصری کردیم، میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، حادثه بی‌نظیر و بی‌بدیلی که در تاریخ آفرینش نمونه ای و همترازی در شأن خودش نداره. گرچه میلاد پیغمبر اکرم رو عرض کردم خدمتتون، همه اهل سنت و برخی اندکی از علمای شیعه 12 ربیع الاول نقل کردن، ولی اقوای روایات در بین شیعه 17 ربیع الاول در بین طلوعین، یعنی بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب، پیامبر اکرم قدم به این عالم خاکی نهادند و این جهان رو به نور وجود خیش روشن و مزین کردند. علائم و آثار عجیبی در جهان تکوین مقارن با میلاد پیامبر رخ داد، چه اونچه که مشهود اهل ظاهر بود و اونچه که معلوم اهل باطن. این حدیث رو سالهای قبل خاطرم هست عرض کردم خدمتون از امام صادق علیه السلام که عزت فرمودن ابلیس در آغاز میدان تاخت و تاز و جولانش 7 آسمان بود. با تولد عیسی ابن مریم علیه السلام از 3 آسمان رانده شد و تنها در 4 آسمان میدان جولان داشت، اما با تولد پیغمبر اکرم از 4 آسمان باقی مانده هم رانده شد و دیگه جز در افق دنیا میدانی برای جولان برای ابلیس نماند. یکی از برکات عظیم میلاد رسول خداست. با شهاب ثاقبی که در آسمان دیده شد، ابلیس رانده شد از آسمان و محدود به دنیا شد عرصه تاخت و تاز و جولانه. صدای زجه ها و جیغ کشیدن های ابلیس و یارانش رو اونهایی که اهل گوش های باطنی بودند شنیدند هنگام تولد پیامبر اعظم. و اما اون چه که در ظاهر مشاهده شد که ثبت شده توی تواریخ، بت‌ها در بتکده ها از جا کنده شدند و واژگون شدند مقارن میلاد پیامبر. ایوان مدائن که کاخ یکی از 2 ابرقدرت دنیای اون روز بود، ترک برداشت سقفش، و 14 کنگره این ایوان فرو ریخت. این هم نشان دهنده این است که اسلام آمده تا این گونه اقتدارهای مبتنی بر ستم رو ویران بکند. آب دریاچه سابه فرو رفت و خشکید و در برابرش رود سماوه که بین کوفه و شام هست و خشکیده بود و بی آب یا بسیار کم آب بود، یک بار آبش جوشید و به جریان افتاد، شد رود پر آب. و آتشکده فارس که متعلق به زرتشتیان بود و 1000 سال بود آتش این آتشکده خاموش نشده بود، با تولد پیامبر اعظم آتش این آتشکده هم خاموش شد. رئیس موبدان زرتشتی هم رویایی دید که خبر از همین اتفاق عظیم به او میداد. علی حال در بین طلوعین روز 17 ماه ربیع الاول پیامبر اکرم به این عالم خاکی پا نهادند. عمر پیامبر بزرگوار اسلام رو که 63 ساله با یک مرور سریع اینجوری میشه دید. دیگه میدونید پدر پیامبر اکرم حضرت عبدالله علیه صلوات الله که فرزند عبدالمطلب بزرگ قریش است و بعد از ازدواج با آمنه عبدالله به سفر تجاری رفت، در بازگشت در حالی که همسر او باردار بود و چشم انتظار بازگشت شوهر خود، در مسیر بازگشت به سمت مکه در یثرب که بعدها مدینه نام گرفت مبتلای به بیماری شد عبدالله و چون خیشاوندانی در یثرب داشت پیش بستگان خودش ماند تا مداوا بشه و بهبود پیدا کنه و بازگرده، اما بهبودی حاصل نشد. وقتی کاروان تجاری به مکه بازگشت، عبدالمطلب چشم انتظار بازگشت پسر خود و آمنه چشم به راه بازگشت شوهر خود بود، دیدند که در داخل کاروان عبدالله نیست. وقتی سراغ گرفتند مشخص شد که عبدالله بیمار شده و در یثرب مانده، که عبدالمطلب یکی دیگه از فرزندانش رو مأموریت داد که بره و عبدالله رو بیاره به مکه. ولی وقتی این برادر عبدالله به یثرب رسید مطلع شد که بیماری عبدالله او رو از پای در آورده و از دنیا رفته. بنابراین پیامبر اکرم در حالی به دنیا آمدن که پدر رو ماها قبل از دست داده بود. تولد پیامبر اکرم در عام الفیل که مقارن سال 570 میلادی است. مادر یعنی آمنه در کنار این نوزاد 6 سال حضور داشت. گرچه طبق رسم اون روزگار نگهداری از بچه ها رو به دایه ها می سپردن و پیامبر 2 دایه داشت. دایه نخستین او حدود 4 ماه از پیامبر نگهداری کرد و بعد مسئولیت به عهده حلیمه سعدیه قرار گرفت. علت هم این بود که داخل شهر مکه بیماری هایی بود مثل وبا که به خاطر مسون موندن بچه ها از این بیماری معمولا خانواده هایی که تمکنی داشتن بچه ها رو در شهر نگه نمی داشتن، می سپردن به دایه هایی که هم در محیط سالمتر، محیط طبیعت آزاد و هم دور از این آلودگی ها بچه بتونه تغذیه بشه با شیر اون دایه ها و رشد کنه. علی‌ای‌حال 6 سال بیشتر مادر در کنار پیامبر نبودند. در سال ششم عمر پیامبر اکرم آمنه در سرزمینی به نام ابوا که بین مکه و مدینه است از دنیا رفت و به خاک سپرده شد، که جز حوادث سال ششم هجرت در ماجرای حدیبیه نقل شده که وقتی پیغمبر از ابوا گذشتند خاطره مادر تجدید شد و بر مزار مادر حاضر شدند و چشمان پیامبر غرق اشک شد به یاد مادری که در 6 سالگی از دست داده بود. خب بعد از 6 سالگی مسئولیت سرپرستی پیامبر اکرم به عهده جد بزرگوار اون حضرت عبدالمطلب قرار گرفت. سایه عبدالمطلب 2 سال بر سر این یتیم مکه بود، یعنی تا 8 سالگی پدر بزرگ رسول خدا پیامبر رو نگاهداری میکرد، اما او هم از این عالم پرکشید. پیامبر در 8 سالگی پدر بزرگ خود رو هم از دست دادن. از این زمانه که عموی پیامبر یعنی ابو طالب علیه السلام پدر امیرالمؤمنین علیه السلام سرپرستی و نگهداری از پیامبر اکرم رو عهده‌دار شدن و این ابو طالب تا آخرین لحظه های عمر نگاهبان و مدافع صدیق و مؤمن پیامبر بزرگوار اسلام. علی‌ای حال سن پیامبر بالا آمد، در نوجوانی و آغاز جوانی پیامبر به شبانی پرداخت و چوپانی، چه که همه انبیا غالبا، حالا اگر نگیم هم قطع همه انبیا، ولی اغلب انبیا قبل از بعثت یک دوره نگهداری از حیوانات رو به عهده گرفتن به خاطر اینکه اون حلم و صبوری رو در انسان زیاد میکنه، حیواناتی که منطق و استدلال سرشون نمیشه و باید با ملاطفت و ملایمت اونها رو به هر حال به راه آورد. این تمرین است برای آماده شدن برای راهبری مردم ناآگاهی که پیامبر وظیفه هدایت اونها رو عهده‌دار میشه. سن پیامبر که بالا اومد جوان بالنده ای شد، فضائل اخلاقی پیامبر چنان شهره شد که اون لقب امین رو به عنوان یک نام دوم برای پیامبر همه مردم نقل میکردن. در دوران جوانی خدیجه که مطلع شده بود از امانتداری و مدیریت و ذکاوت و عقل و درایت پیامبر اکرم، و خود خدیجه هم زن بازرگان سرمایه‌دار ثروتمندی بود و متشخص و از اشراف مکه بود، پیشنهاد داد که پیامبر ریاست کاروان تجاری اون بانوی بزرگوار رو عهده‌دار بشه و پیامبر از شبانی به تجارت در واقع پرداختند. و بعد از اون سفر موفقی که پیامبر اون کاروان تجاری رو هدایت کردند، در بازگشت خدیجه پیشنهاد ازدواج به پیامبر اکرم داد و پیامبر در حالی که 25 ساله بودند با این بانوی بزرگوار که در 40 سالگی بود، یعنی 15 سال از پیامبر بزرگتر بود، ازدواج کردند و تا روزی که خدیجه در این عالم بود پیامبر همسر دیگری بر نگزید. خب 15 سال از این ازدواج گذشت، پیامبر به 40 سالگی رسیدند. در طول این دوران در مکه اقامت داشتند و در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شدند. 13 سال بعد از بعثت پیامبر مسئولیت هدایت مردم رو در مکه عهده‌دار بودند، در همون فضای فشار و خفقان و اختناق و سرکوب و شکنجه ها و محاصره های در شعبه ابی طالب و امثال اینها، تا اینکه بالاخره در 53 سالگی پیغمبر اکرم از مکه به مدینه هجرت فرمودند. خب ورود پیامبر به مدینه به معنای آغاز تشکیل یک جامعه اسلامی به شکل رسمی است و شکلگیری حکومت اسلامی و استقرار نظام اسلامی. در طول 10 سالی که پیامبر از 53 سالگی تا 63 سالگی در مدینه اقامت دارند، علاوه بر سامان دادن حکومت اسلامی و جامعه اسلامی، علاوه بر ابلاغ آیات الهی و آموزش دادن تعالیم و دستور العمل ها و احکام الهی و اخلاق و معارف الهی، برای صیانت از این حکومت توحیدی پیامبر قصدها و سریه های بزرگی رو پیش رو داشتند، چه قصدها هایی که خودشون فرماندهی اونها رو عهده‌دار بودند در رویارویی با مشرکین، در رویارویی با کفار، یهودیان، فرق مختلفی که به جنگ می آمدند، و چه سریه هایی که پیامبر به صورت لشکرهای اعزام می کردند و خودشون حضور نداشتند در اون نبردها. پیامبر 7 سال بعد از هجرت به مدینه و استقرار حکومت اسلامی، گستره جهانی دین و رهبری خودشون رو علنی کردن. یعنی در سال 7 هجرت نامه هایی به سران حکومت های مختلف نوشتن و همه اونها رو دعوت کردن و ملزم دانستن که پذیرای دین اسلام بشن و حاکمیت اسلامی رو بپذیرن. در سال 7 هجرت گستره جهانی اسلام آشکار شد و ابلاغ شد و بالاخره 3 سال بعد، یعنی در 63 سالگی، پیامبر اکرم در 18 ماه ذی‌الحجه امیر المؤمنین علیه السلام رو در بازگشت از حجت الوداع در غدیر خم به جانشینی خودشون منصوب کردند و از مردم بیعت گرفتند برای رهبری امیر المؤمنین علیه السلام، و 81 روز بعد از او هم در مدینه این عالم خاکی رو ترک گفتند. این یه مرور بسیار کوتاه بر زندگی ظاهری رسول اکرم. خب میلاد پیغمبر اکرم حادثه بسیار عظیمی است. در واقع 17 ربیع روز نزول بزرگترین رحمت الهی است، چرا که روز تولد بزرگترین آفریده خداست. یعنی در تاریخ آفرینش آفریده‌ای به عظمت رسول الله خدای متعال خلق نکرده و نخواهد کرد. بنابراین بزرگترین رحمت الهی در چنین روزی نازل شده. روز میلاد محبوب ترین عبد خداست و لذا 17 ربیع الاول محبوب ترین روز نزد خدا شمرده میشه. و همه برکاتی که ما داریم از اسلام، از ایمان، از ولایت، همه اینها از رهگذر این مولود و میلاد به دست ما آمد. خب بنابراین در روز 17 ربیع، روز این حادثه خجسته، جا داره که انسان شاکر این نعمت عظیم باشه. منتها از اونجایی که شکر همواره باید متناسب با نعمت باشه، در برابر چنین نعمتی یقیناً هیچ کسی توان ادای شکر متناسب رو نخواهد داشت. نه به این اعتبار که معطی نعمت خداست، اون که در رابطه با همه نعمت مطرحه، نه به این اعتبار که هر نعمتی شکری می طلبد و اون شکر نعمت هم خود شکر جدیدی و در نتیجه حق شکر قابل ادا شدن نیست. علاوه بر اینها به اعتبار عظمت این نعمت که اعظم نعم الهیه در تاریخ خلقت، در واقع وجود مقدس پیغمبر اکرم، لذا هیچ کسی توانایی شکر این میلاد و مولود رو ندارد. منتها باید در سرحد توان در چنین روزی انسان روحیه سپاسگزاری و تشکر از خدای متعال رو برای این عطیه بزرگ داشته باشه و تا اون جایی که میتواند شاکر باشد و برای فراتر از اون حد اقرار به عجز بکنه در پیشگاه الهی و شرمندگی که نمیتوانیم اونجوری که شایسته ادای این شکره این شکر رو ادا کنیم. تا اون جایی که در توانه باید تلاش کرد، نه اینکه چون عاجزیم پس هیچ نکنیم. نه، ببینید در عبادات ظاهری اعتدال مورد تأکیده، یعنی زیاده روی نکنه انسان در اعمال ظاهریه، زیاده روی نکنه، معتدل اعمال رو انجام بده. ولی در عبادات قلبیه اینجوری نیست. در عبادات قلبیه هیچ حدی وجود نداره، هر چه بیشتر بهتر. عبادات قلبیه مثل چی؟ مثل معرفت، مثل ذکر و یاد و توجه به خدا، مثل شکر و روح سپاسگزاری داشتن در پیشگاه الهی. عبادات قلبیه دیگه اون حکمی که در مورد عبادات قالبیه است در مورد عبادات قلبیه وجود نداره. عبادات قالبیه بله در حد متعادل، افراط نکنه انسان که خسته میشه، زده میشه، عملش بیروح و خالی از محتوا میشه در اثر افراط در میزان عمل. اما در عبادات قلبیه اینجوری نیست، هر چه که بیشتر بهتر. لذا چون شکر هم از عبادات قلبیه است، عرض کردم تا اونجایی که در توان انسان شاکر باشد، ولی در کنارش هم مقر به عجز از شکر نعمت میلاد پیغمبر اکرم. حقیقت پیغمبر اکرم شناخته شدنی نیست برای مخلوق، و چون شکر نعمه درک نعم، بنابراین چون درک حقیقت و منزلت رسول الله دسترسی پذیر نیست، شکر نعمت وجود پیغمبر اکرم هم دسترسی پذیر نیست. پیامبر اکرم علت خلقت همه عالم هستی است. خدای متعال فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی عالم و عالمیان رو نمی آفریدم. او علت ایجاد عالم وجوده. همه ملائکه، همه انبیا، همه اولیا از نور پیامبر اکرم خلق شدند. همه ما سوى الله به هدایت پیامبر مهتدی شدند. نور پیامبر بود که انبیاء رو راهبری کرد، اولیاء رو راهبری کرد، ائمه رو راهبری کرد، ملائکه الله رو راهبری کرد. در یه حدیثی که از پیامبر اکرم هست، حضرت فرمودند که در آغاز خلقت ما پنج نوره پاک، نور پیامبر اکرم و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و حسنین صلوات الله علیه مجمعین، ما بودیم و خدا رو تسبیح و تحلیل و تکبیر و تقدیس می کردیم، کسی نبود. بعد از نور وجود ما، نور شیعیان ما خلق شد. شیعیان ما از ما آموختند تکبیر و تقدیس رو و تحلیل و تحمید رو و تسبیح. بعد از نور شیعیان ما ملائکت الله خلق شدند و ملائکت الله از شیعیان ما آموختند تکبیر و تقدیس و تحلیل و تسبیح الله در عالم انوار. بنابراین هر که در این عالم از ملائکت الله، از اولیاء خدا، از انبیاء عظام، از مؤمنان و صالحان و برجستگان راه توحید راه به معرفت الله پیدا کرده، راه به ایمان پیدا کرده، راه به تقدیس و تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل الهی پیدا کرده، همه اینها از برکت نور وجود پیامبر خاتمه. به تعبیر قرآن کریم پیامبر خاتم کسی است که شرط پیامبر شدن سایر انبیا اقرار به نبوت او بود. به صراحت قرآن کریم بیان میکنه که ما در عالم زر و میثاق از همه انبیا اول پیمان گرفتیم بر اقرار به پیامبری پیامبر اکرم و بر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، بعد منصب پیامبری رو به انبیا دادیم، به رسول دادیم. پیامبر اکرم به تعبیر قرآن صاحب خلق عظیم است. تنها کسی است که در کتب آسمانی و منشورهای الهی از نظر خلق به عظمت یاد شد. پیامبر اکرم کسی بود که هر پیامبری مبعوث می شد، بشارت بر ظهور او در آخر الزمان جزء کارنامه و برنامه آیین و مکتب او بود. پیامبر اسلام پیامبری است که کتاب او مهیمن بر همه کتاب هاست، گواه و شاهد همه کتاب هاست و ام الکتاب است کتاب او، یعنی همه کتاب های آسمانی از کتاب او منشأ گرفته و گوشه ای از معارفی که در کتاب اوست رو در سایر کتاب های آسمانی خدای متعال در دسترس بشر قرار داد. پیامبر اکرم رحمت للعالمین است به تصریح قرآن، یعنی فقط رحمتی برای مؤمنان نیست، رحمتی برای مسلمان نیست، همه عالمیان، همه مخلوقات خدای متعال از رهگذر وجود پیامبر خاتم است که رحمت الهی شامل حال اونها میشه. چه رحمت رحمانیه خدا که رحمت واسعه اوست در این عالم، و چه رحمت رحیمیه خدا که رحمت خاصه اوست برای مؤمنان و دوستان خدا در هر دو عالم. پیامبر اکرم رحمت للعالمین است و در قیامت هم پیامبر اکرم است که صاحب لواء حمد است، پیامبر اکرم است که صاحب مقام وسیله است، و پیامبر اکرم است که صاحب شفاعت عظماست. میدونید بنا به احادیث فراوانی که داریم فردای قیامت امت‌های همه انبیا دست به دامن پیامبر خودشون میشن. امت عیسی دست به دامن عیسی، امت موسی دست به دامن موسی و امت سایر انبیا دست به دامن پیامبران خودشون برای نجات از اون شرایط مخوف و هولناک قیامت. اما همه انبیا اظهار عجز میکنن، امتهای خودشون رو با خودشون بر میدارن، میان خدمت پیامبر اکرم، و پیامبر اکرمند که با مقام عظیم شفاعتی که خدای متعال به اون حضرت عنایت فرموده سرسلسله جنبان جریان شفاعت در قیامت خواهند بود. علی‌ای حال عظمت این نعمت روشن و ضرورت شکر این نعمت بسیار آشکاره. لذاست که باید روز 17 ربیع رو انشالله با توجه بسیار زیاد انشالله قدر بدانیم و بزرگ بدانیم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.